بدون هیچ تمهید و تعارف، چون وقتم کم است و جمعه هم هست و خلاصه، میریم خدمت استاد بزرگوار، فیلسوف معروف معاصر ایران معاصر، جناب مصطفی ملکیان، که امروز در جمع ما حضور دارن و بی‌تردید این مایه سعادت ماست که ایشان در جمع ما حضور دارن و اکنون با همه ما هم کلام می‌شن. جناب ملکیان،
عرض سلام و ادب به محضر همه خانم‌ها و آقایان و با کسب اجازه از هیئت رئیسی محترم که همه این سروران در هیئت رئیسه حکم استادی بنده رو دارند. آنچه که من میگم در واقع درسی است که پس میدم به محضر همه اساتید. بحثی که بنده در نظر گرفتم که در این چند دقیقه عرض کنم، نظرگاه مولاناست درباره ارتباط تن و جان، یا به تعبیر دیگری ارتباط جسم و روح. مولانا البته از متفکرانی است که قائلند به این که در انسان غیر از جسم، غیر از تن، ساحت دیگری هم به نام ساحت روح یا ساحت جان وجود داره. اما تمام سخن بر سر این است که ارتباط این دو ساحت در درون ما با یکدیگر چگونه ارتباطی است؟ آیا ارتباط تن و جان، ارتباط جسم و روح، آیا ارتباطی است دوستانه یا ارتباطی است دشمنانه؟ آیا این دو با هم مساعدند و موافق یا معارضند و مخالف؟ و مخصوصاً کسی که اهل سیر و سلوک معنوی و سیر و سلوک عرفانی است، باید چه معامله ای با این دو ساحت خودش بکنه تا این معامله منتج بشه به ارتقاء معنوی و روحانی او؟ در اینجاست که شما در مولانا اگر دقت کنید، چه در مثنوی معنوی و چه در کلیات شمس و حتی در فیه مافیه، میبینید که دیدگاه مولانا دیدگاه واحدی نیست و تمام سخن بر سر این است که این دیدگاه های متکثر چگونه با هم سازگاری پذیرند. اولین دیدگاه از آن مولانا دیدگاهی است که ما در تاریخ فلسفه بیشتر به افلاطون نسبت میدهیم و اون دیدگاه این است که روح انسان پرنده است که در قفس جسم او اسیر و زندانی شده است. شک نیست که اگر ارتباط جسم و روح ارتباط قفس و پرنده باشه، این ارتباط ارتباط سازگارانه و مساعدی نیست. قفس برای پرنده چیز مطلوبی نیست، در واقع محروم کردن پرنده است از هر گونه طیران، از هر گونه سیر و از هر گونه پروازگری و هر گونه اوجگشایی. این در مولانا به کرات تکرار میشه این دیدگاه. شما دقت بفرمایید در ابیاتی که الان خدمتتون عرض میکنم، اهبطوا افگند جان را در حضیض، از نمازش کرد محرومی مهیز. اهبطوا افگند جان را در بدن، تا به گل پنهان بود در عدن. در واقع گویا دیدگاه افلاطونی انطباق میپذیره با اهبطوا که خطاب به آدم و حوا گفته شده است در قرآن. خب در اینجا شما میبینید که نفس، روان ما، جان ما در قفس تن اسیره و شکی نیست که هرچی این قفس قوی تر بشه پرنده اسیر تر خواهد شد و هرچی بنابر آزادی پرنده باشه باید بنابر تضعیف این قفس و شکستن این قفس باشه. دوستان ببینم، کنده تن را ز پای جان بکن، تا کند جولان به گرد این چمن. باز ببینید همون تعبیر که گویا تن کنده ایست به پای جان آدمی و نمیگذاره جان آدمی پرواز بکنه. جان گشاید سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. باز شما این رو میبینید، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. دقت بفرمایید که فربهی جان متوقف هست بر لاغری و نحیفی تن. باید به تن چرب و شیرین نخورند تا جان فربهی بیاورد و جان رشد و تعالی پیدا بکنه. از نظائر این اشعار که فراوان است و من وقت ندارم که همه آنچرا که یادداشت کردم در اینجا بخونم، همه نشون میده که ارتباط ناسازگارانه ای بین تن و جان برقرار، جسم و روح با هم سازگار نیستند. در واقع یکی قفس دیگری است و هرچه اون قفس رو تضعیف بکنه پرنده رو به آزادی نزدیک کرده و هرچه اون قفس رو استوارتر بکنه پرنده رو به اسارت محکومتر و محتومتر داشته. خب این یک دیدگاه. دیدگاه دومی وجود داره باز در مولوی که گویا داستان در اینجا داستان قفس و پرنده نیست، داستان دو رهرو، دو همسفر، اما یک همسفر نامساعد است با همسفر دیگر، یک همسفر کنده، میل به سفر نداره، گویا بدون میل خودش و علی رغم رغبت و خواست خودش به سفر واداشته شده و دیگری سخت شائق و مشتاق سفره و بنابراین این دو همسفر تا با همند هر دو به هم زیان میرسانند. راهشون اینه که راهشون رو از یکدیگر جدا کنن و یکی به راه خودش بده و دیگری به راه خودش بره، یکی با کندی خودش و یکی با چالاکی و چستی خودش راه رو بپیماید. دوستان دقت بکنن، زین بدن اندر عذابی ای بشر، مرغ روحت بسته با جنسی دگر. مثل اینکه دوتا مرغ را با هم بسته باشند که البته جلو به پرواز یکدیگر رو میگیرند. روح، دقت به این نکته بکنید، روح باز است و تبایع زاغها، دارد از زاغان تن خود داغها. زاغان تن با باز در باز جان ماست با هم همسفر شدن ولی دائما این باز رو دارن، این زاغها آزار میدهند و اذیت میکنند. راه درست اینه که این باز هم آوایی خودش رو بگسله و از اینها جدا بشه و راه دیگری در پیش بگیره. او بمانده در میانشان زار زار، همچو بوبکری به شهر سبزوار. همچنان که بوبکر در شهر سبزوار، بوبکر نام در شهر سبزوار که همه شیعیند، جز مخالفت و تنازع نمیبینه چیزی، این باز هم باید راه خودش رو از این زاغان جدا کنه وگرنه جز آزار به او نمیرسونن. برگ تن بی برگی جان است، زود این بباید کاستن آن را فزود. باید تا میشود از برگ تن بکاهیم تا بتوانیم به برگ جان بیفزاییم. تن چو با برگ است روز و شب از آن، شاخ جان در برگ ریز است و خزان. هرچه برگ درخت تن افزوده می شود برگ درخت جان فرو می ریزد. خزانی می شود جان ما وقتی که بهاری بشود درخت تن ما. باز می بینید چه این ناسازگاری در اینجا وجود داره. و به همین ترتیب زین خورش ها اندکندک باز برچین، قضای خر بود نی آن هر، تا قضای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. اگر دقت بکنید این دیدگاه هم در مخالفتش بین جسم و روح موافق است با دیدگاه قبلی، اما یک کم کمتر. در اونجا روح در واقع زندانی جسمه، اما در اینجا روح و جسم دو تا همسفرن که یکی اسباب آزار و اذیت دیگری است و مانع چستی و چابوتی و پویایی و پویندگی اون یکی است. هر دو تا دیدگاه اگر دقت بکنید اقتضاشون ریاضت جسمه. در هر دو دیدگاه ما باید جسم رو ریاضت بدهیم تا بتوانیم روح رو بپروریم. نمیتونیم هم جسم رو بپروریم و هم روح رو بپروریم. چاره ای جز این نیست که یکی رو ریاضت بدهیم. مولانا البته با ریاضت‌های افراطی که در اون زمان‌ها گهگاه بعضی از صوفیه به اختفای بسیاری از مرتضان هندو داشتن البته مخالفه، اما به هر حال با اصل ریاضت موافقه و معتقد است که از تن باید کاست با ریاضت تا بلکه نوعی آزادی پیدا بکنه روح. و در باب این ریاضت‌ها، حس دنیا نردبان این جهان، حس عقبا نردبان آسمان. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز تخریب بدن. ما دو تا حس داریم، یکی حس تقویتش به اینه که تن معمور بشه و یکی که حس روحانی ماست تقویتش به اینه که بدن به تعبیر صریح مولانا تخریب بشه. عنایت میکنید؟ صحت آن حس ز تخریب بدن، باید بدن تخریب بشه تا روح بتونه چالاکی پیدا بکنه. پس وصال این فراق آن بود، صحت این تن سقام جان بود. اگر این تن صحیح بود و سالم بود معناش اینه که جانت سقیمه و دستخوش سقام و سقم شده. این معناش اینه که ما دوتا موجود داریم که این دوتا بناچار با هم همراه شدن، اما بیماری یکی سلامت دیگری است و سلامت اون یکی بیماری این یکیه و بنابراین چاره جز این نیست که یکی رو مریض بداریم با ریاضت تا دیگری صحیح بشه. این دیدگاه دومه. دیدگاه سوم میبینید که باز فرق میکنه. دیدگاهی است که میگوید گاهی رقابت بین جسم و روح وجود داره و گاهی این رفاقت تبدیل میشه به رقابت، تبدیل میشه به رفاقت. به تعبیر دیگری اول گویا جسم با روح کاملا با هم مخالفت دارن و بعد از این که جسم به جسم رو تخریب کرد، بعد شروع میکنه به آباد کردن همین جسمی که خودش تخریب کرده. دقت بفرمایید. راه جان مر جسم را ویران کند. اگر راه جان رو طی کردی جسمتون ویران خواهد شد، اما بعد ویرانیش آبادان کند. بعد ویرانی همون جانی که جسم رو ویران کرده است، بعد ویرانیش آبادان کند. کرد ویران، باز دوستان دقت بکنن، کرد ویران خانه بهر گنج و زر و از همون گنجش کند معمورتر. شما خانه خودتون رو که ویران میکنید بر اثر این ویران کردن گنجی درش پیدا میکنید در این خانه و با همون گنج خانه رو از نو میسازید. در اینجا دقت بفرمایید، انگار باید بعد از این که جسم تخریب شد از نو آباد بشه. روح جسم رو تخریب میکنه و بعد روح همون جسم تخریب کرده به دست خودش رو آباد میکنه، چون ظاهرن نیازمند جسمه و بنابراین جسم آباد میطلبه. اما به هر حال در مرحله اول نوعی رقابت، بلکه بیشتر از رقابت خصومت و عداوت بین این دو وجود داره. یکی به دست دیگری ویران میشه و البته بعد از این ویرانی رقابت تبدیل میشه به رفاقت و از نوع نوعی ساختن مجدد پیش میاد. معنای این سخن اینه که این موجود یک سلسله نیاز نخواسته، یک سلسله نیازهای تنانی، تنی و جسمانی داره، یک سلسله نیازهای روحانی و و معنوی داره. هر دو دسته نیازها باید برآورده بشن و برآورده شدن هیچ کدوم از این دو تا نیازها مزاحم برآورده شدن نیازهای دیگری نیست. و سلام.
استفاده کردم.
خیلی ممنونیم استاد برای سخنانی که واقعا سخنان زلالی بود.